بسم الله الرحمن الرحیم. سایت هست تا به روی زمین، ای امید جهان چه بهتر از این. قدم تو محول الاحوال، نفس تو نسیم فروردین. چشم ما با تو می شود روشن، زندگی با تو می شود شیرین. ای که ماه شب چهاردهم در حضور تو می کند تمکین، ای که خورشید در مقابل تو سالها روی خاک سود جبین. قنچه قنچه ز خاک رو ایدند، سوسن و یاس و نرگس و نسرین. هر گلی که محمدی شده است، شده از مقدم تو اطراگین. هر کجا که تویی بهشت آنجاست، بی خیال بهشت و حورالعین. کهکشان تشنه کرامت توست، ای رهین تو خوشه پروین. ما همه غایب و تویی حاضر، ای امام غریب پرده نشین. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت همه عزیزان و سرورانی که خدا یک مدال با افتخار، نه با افتخارترین مدالی که روی این کره خاکی وجود داره، تقدیم محضر مبارکشون کرده. اونم مدال نوکری آل الله علیهم السلام هست. ان شاء الله بتونیم قدردان این جایگاه رفیع باشیم که از سمت آسمان به ما زمینیان بخشیدند. من جرأت اطاله کلام ندارم، من واقعا قلمم قاصره، زبانم قاصره. امروز قراره که در محضر دو ارجمندی باشیم که موی سپید کردند و سالهای ساله که حق دارند به گردن روزه و شعری که در تمام محافل و مجالس اهل بیت علیهم السلام قرائت میشه. دو نام در روبروی ماست، یکی شمس و دیگری شمس الدین. استاد محمد علی، دکتر محمد علی مجاهدی ملقب هستن، نمیدونم بگم لقب یا بگم نام واقعی، اون نامی که پدر بزرگوارشون حضرت آیت الله العظما مجاهدی تبریزی ایشون رو صدا میکردن، شمس الدین بوده و سید احمد شمس هم نور چشم ما در جلسه حضور دارن. این کسوت 50 سال 60 سال نمیدونم نوکری کردن با اخلاص برای اهل بیت چیزیه که باید در مقابلش سر تعظیم فرود آورد. یه نکته راجع به این دو بزرگوار بگم، هرچند که هر دو شخصیتی هستند که مطمئنم اگر براشون شعر بخونم ناراحت میشن، اگر ازشون تعریف کنم ناراحت میشن. فقط یه جمله رو بگم، استاد بزرگوار ما و استاد احمد آقای شمس یه اخلاقی داشتن تو این کسوت نوکری، ذاکری، شاعری که من همیشه گمگشتم بوده، همیشه دنبالش میگشتم. آج آقای قومی ارادتمندم، همه بزرگواران، استاد کلامی ارجمند، و اون اینه که اگر یه جایی یه ایرادی توی کار میدیدن، تو کار یک ذاکر، تو کار یک شاعر، ملاحظه نمی کردند، تعارف نمی کردند، نگران این نبودند که اون طرف ناراحت میشه یا خوشحال میشه، قطعا این رو به سمع و نظرش میرسوندند. و این همون امر به معروف و نهی از منکر در دستگاهیه که اینقدر ظرافت داره که اگر من نوعی کوچکترین اشتباهی بکنم، باید با بزرگترین انسانهای این عالم روبرو بشم، نمیتونم پس بدم اون تاوانی رو که به خاطر اشتباهم باید پس بدم. خب جناب آقای قومی، خواهش میکنم که تشریف بیارید بالا. استاد کلامی ارجمند، نور چشم ما، از شاعران و ذاکرانه. بله جناب استاد کلامی تشریف بیارید. آسید حسین تشریف بیارید، قدم رو چشم ما بذارید به نمایندگی از سادات. آقای شعله کار ارجمند، برادر بزرگوارم، آقای شعله کار، من این نکته ای عرض کنم خدمتتون. چند بار خطاب کردم بنده رو سید، من سید نیستم، به شوخی یه بار چند باری به دوستان گفتم که ما شجرنامه رو که در آوردن نسبمون رسیده به جناب ذوالجناح، من همین علوی خالی هم. خدا ایشالله عاقبت هممون رو به خیر بکنه. دست شما رو میبوسم استاد. یا الله قربون شما برم. از آقا ارادتمندم ببخشید. آقا سید حسین تشریف بیارید، من خواهش میکنم. از آقای بابا خانی تشریف بیارید، خواهش میکنم. ت تشریف بیارید. بله تشریف بیارید. یه صلوات محمدی خط بفرمایید.
خدا انشالله که ما رو امروز مورد دعای استاد مجاهدی و مورد دعای استاد شمس قرار بدن، اونهایی که آرزو دارن این آرزو رو که این دو پیر غلام اهل بیت دعا کنن برای اینکه نسلشون نسل غلام و کنیز درگاه سید شهدا باشه، عزت روزافتون هر دو استاد صلوات رو به قدرش بفرستن. اللهم صل على محمد.
اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب شلکار، من و شما خیلی کوچک هستیم در مقابل این ارجمندان و بزرگواران. من نمیگم تجلیل، من نمیگم اصلا قابلیتی است که خدا در وجود من نگذاشته، در وجود امثال ما هیچ کدوم ما نمیتونیم قدردان باشیم اون متاعی رو که خدا خریداره، اون متاعی رو که مشتریش اهل بیت علیهم السلام هستن.
بله، خواهشی دارم از شما که استاد مجاهدی شالا دعوانه میکنن، چون میخوان از استاد مجاهدی دعوت کنیم و استاد شمس تشریف بیارن. حیف اگر شما دو سه بیت برای سید شهدا قبلش نخونید. انصافا استاد کرامی هم قدم رنج دارن.
امر کردن چند بیت تقدیم کنم که بله چشم. دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت، گلواجه های عشق و شهادت مثل نداشت، در کربلا اگر تو نبودی صفا نبود، رفتن به عمق حادثه طعم اصل
نداشت.
ای شاه عشق، تشنگیت شور آب هاست، دریا نظیر داغ تو را از ازل
نداشت.
این کوفیان همیشه کمی دیر میرسند، شاید که نامهای تو ضرب الاجل نداشت. این مسئله که عزت اسلام یا سکوت، آیا بجز بریدن سر راه حل نداشت. ای یادگار قربت شبهای فاطمه، ای یادگار قربت شبهای فاطمه، دیوان من اگر تو نبودی غزل نداشت. صلوات محمدی خط بفرم.
من تمنا میکنم که چون جمع ستایشگران هست که دور هم جمع شدن و به حرمت موی سپید استاد مجاهدی و استاد شمس که سالهای سال ما که نه البته پدران ما بهره بردن از حضورشون، میخوام دعوت کنم بعد یه نفرم همراهی و کمک کنن که استاد قدم رنجه کنن تشریف بیارن. همه روپا خواهیم ایستاد با افتخار به حرمت این دو استاد، همه روپا خواهیم ایستاد که دعوت کنیم تشریف بیارن. یک قاب تصویر زیباست استاد مجاهدی استاد شمس، قاب تصویری که شما دو بزرگوار کنار هم تشریف فرما هستید و به رسم ادب تقدیم خواهیم کرد. حیف استاد مجاهدی رو دعوت میکنیم تشریف میارن بالا، صدای حسین اینجا رو پر نکنه. از جانمون فریاد میزنیم که همه خواهند رفت و تو خواهی ماند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. انشاءالله که نسل ما همه پیر غلام درگاه سید شهدا باشن. صلوات بلند بفرستید برای این دعا.
جناب آقای مجاهدی، آقای شمس، بله، نقاشیه و یه اثر هنری فاخر تقدیم به شما دو بزرگوار که
آقای قومی بفرم.
نه خدا نکن آقا، خدا نکن،
دور از جناب.
بله، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. یه صلوات محمدی دیگه خط بفرما.
اللهم صل چشم. حاج آقای قومی، زحمت برای شما باشه و استاد کلامی، یک چفیه، یک سجاده و یک انگشتر وجود عزیز مقام معظم رهبری فرستادن برای تجلیل و تقدیم به این دو استاد عزیز که زحمتش با استاد کلامی و جناب آژانس های قومی خواهد بود، اون هم به برکت صلوات شما عزیزان. چشم، بفرمایید عزیزان، بفرمایید بنشینید. خب یک چفیه، یک سجاده و یک انگشتر حضرت آقاست که همراه هدیه ای که آجای قومی زحمت کشیدن تقدیم فرمودن.
شما بخونید یا هر صحبتی که دارید.
از طرف بسم الله الرحمن الرحیم، از طرف استادم از تای مجاهدی و نور چشممون از تای شمس و از طرف همه این عزیزان در خانه نورانی امام عصر، اینو میخوام عرض کنم، عزت میخوایم حضرت معصومه خوشش بیاد، یه چیزی بگیم آیه علوی فرمودن حضرت معصومه خوشش بیاد، عزت از آل عبا داریم ما، دوستی با اولیا داریم ما، در خراسان کیمیا داریم ما، دلبری فرخ لقا داریم ما، شما همه بگین هر چه داریم از رضا داریم ما.
اطاعت هم شما برم، قربون شما برم استاد، دستونو میبوسم، سپاسگزارم از حضرات بزرگوار. حاجی آقای قومی ممنونم. بله بله در خدمتشون هستیم. ما قراره که جناب آقای استاد قومی، قراره که در خدمت جناب استاد مجاهدی با صدر احمد شمس باشیم، صحبتاشون رو مفصل بشنویم با طرح سوالی که محضرشون خواهم کرد، و یک که نه، خاطرات بسیار زیادی با هم دارن این دو ارجمند بزرگوار که برای ما درس آموزه، برای ما تمامش عبرته، و این مسیری که قراره طی بکنیم و پیش بریم انشاءالله میتونه راهگشا باشه، میتونه چراغ راه باشه. با این دو بیت بدرقه کنم عزیزان دلم رو و تشکر کنم ازشون، دست همشون رو میبوسم، زنده باشید. حاجی آقا می صحبتی دارید؟ زنده باشید، قربون شما برم، سلامت باشید. گر در ولای آل علی صرف می شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد، ای کاش این دو روزه باقی ز عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار بگذرد. یه صلوات محمدی دیگه. آقا میکروفون بدید استاد. آقای خورشید میکروفون برای استاد و صدا. جناب آقای مجاهدی، جناب اسد احمد، آقای شمس، من خیلی امروز مواظب بودم کم صحبت کنم، خیلی وقت رو نگیرم، اما قراره که شما دو بزرگوار یه صحبتی بشه. بیشتر ذاکرانی که در این جلسه هستند جوانند الحمدلله، درسهایی رو از شما دو بزرگوار بیاموزند، تجربیاتی رو شما بزرگواران منتقل کنید، و قطعا این بزرگوارانی که اینجا هستن از اقصا نقاط کشور تجربیات شما و پیام شما رو به ذاکران و شاعران شهر خودشون خواهند رساند، و انشالله یه پیکی هستند که این پیام ها رو به اهلش خواهند رسوند. ما راجع به یه مسئله میخواییم حضرت استاد و سید نور چشم من
صحبت بفرمایند و اون اینه که یه آسیبی که تو سالهای گذشته باش درگیر و مواجه هستیم. یه سوالاتی دوست دارم جناب استاد مجاهدی جواب بدن، یه سوالاتی هم سید احمد آقای شمس، و اون اینه که ما توی سالهای اخیر شاهد یک عدم تعادل هستیم، از این جهت که میبینیم که یک سری از شعرا خیلی اصرار میکنن، پافشاری میکنن، خواهش میکنن از بعضی از مدعا که آقا تو رو حضرت عباس بیاین شعر منو بخون، یا برعکس خیلی از شعرا شعر دارند و در اختیار دوستان ذاکر قرار نمیدند. این نقطه تعادلش کجاست؟ کدوم روشش درسته؟ و این تعاملی که حالا یه خاطره بسیار عجیب و بسیار درس‌آموز هم این دو بزرگوار یه خاطره مشترکی دارند از تعامل شاعر و مداح تعریف خواهند کرد. به اون خاطره در انتهای صحبت خواهیم رسید. جناب استاد مجاهدی، دکتر محمد علی مجاهدی، اگر نکاتی تو این زمینه دارن سراپا گوش هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در تلیه کلام لازم میدونم تشکر قلبی خودمو از مقام معظم رهبری که با این تحفه های ارزنده در این روز عزیز این پیر غلام مولا رو نواختند تشکر کنم، و بعد از جناب حجت الاسلام و المسلمین عزیز دل همه ما حاج آقای قومی و با معاونت های محترمشون که در عرصه خطیر ستایشگری آل الله حضور دارند و مدیریت میکنند، امیدوارم که با تعامل و همکاری متولیان کلان امور فرهنگی کشور این مسیر خطیر به آسانی پیموده بشه و اگر در مسیر راه مشکلات وجود داره این مشکلات انشالله با انفاس مسیحایی حضرت ولی عصر ارواح نافداخ و اهتمام این عزیزان و عرض کنم اقبال شما عزیزان انشالله برطرف بشه. در حال ما از وقتی که خودمون رو شناختیم، دستامون رو به زانو گرفتیم و یا علی گفتیم، من بر این باورم که مداحی و شاعری یا مداح و شاعر این دو مکمل یکدیگر. شاعر وظیفه‌اش و رسالتش این است که به مقتضیات زمان، یعنی حرف روز نه حرف 400 سال پیش، به مقتضیات زمان اون خوراکهای مناسب رو، شعرهای پیامدار رو در اختیار ستایشگران اهل البیت بدون هیچ منت و در نهایت اخلاص قرار بده. و مداحان عزیز هم با استفاده از این آثاری که حاشیه ندارن، بیافتن، مشکل ایجاد نمی کنند، بتوانند اون معارف عالی مکتب سرخ حسینی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند. بله اشاره کردم، چون فکر نمی کنم وقت ما زیاد باشد، اگر بخوایم وارد مسئله ها بشیم و من نمونه ها رو بخوام بگم، ببینید که هم کیفم پره هم عرض کنم از آثار آفتزاده و جگرم هم به تعداد اینها لک داره. خون دل خوردیم. حدود شاید 160-170 مجموع شعری رو بررسی کردیم که اینها مجموع شعر ولایی ها و بیش از 600-700 مورد شرک و غلو و انحراف و عرض کنم به حضورتون ترک حرمت انبیا و الی آخر در آوردیم و اینها امروز خوراک وهابیتی است که دشمن قسم خورده شیعه است. یعنی خود ما به دست خودمون خوراک تهیه کردیم برای دشمن خودمون. این کتاب ها با اجازه ارشاد، وزارت ارشاد و با سهم بیت المال، به خاطر برحال کاغذهایی که به صورت یارانه می گرفتن اینها، چاپ شد. نه یه بار، ده ها بار. کجا پخش شد؟ در سپاه، در بسیج، در مردمی ترین زمان جاها. این فضا فضایی شد مسموم تا جای اومد که مقام معظم رهبری احساس واقعا خطر کردن. من یادم از آجا یادتون هست از چه سالی ما هر دو نامه نوشیم خدمت مقام معظم رهبری که برحال همینطور که وضع روحانیت رو سر سامان دادید، برحال یک دادگاهی وجود داره به تخلفات رسیدگی میکنه. ما نمیگیم دادگاهی درست بشه برای تخلفات، نه، یک نهادی برای نظارت بر کار مداحان. ما بعد از انقلاب دنبال رویشیم نه ریزش. رویش های ما ده ها برابر بیشتر از ریزش های ما بوده، ولی همین ریزش های کم خسارت های جبران ناپذیر انصافا به ما وارد کرده. من واقعا بخوام نمونه هاشو بخونم عرض کردم اینجاست، نه یه نمونه است، ده ها نمونه رو خدمت عرض بکنم و از شما بپرسم واقعا اعتقاد شما ایناست؟ فاطمه ایزد است و ایزد او، این دو پروردگار یکدیگر هم. واقعا من شما اعتقادمون این سن است که شش ماه فاطمه خداست، شش ماه خدا فاطمه اینه؟ و اینا رو رفتن گرفتن دیگه. نماز جمعه به پا میکنن تا تو نیایی درست در برابر نظام. خب اینا رفتن مجوز گرفتن، این آثار چاپ شده، در اختیار قرار گرفته. ما از بیگانه بنالیم یا از آشنا؟ چه باید بکنیم؟ برحال اون موقع یادم هست که نامه مشترکاً نوشتیم، از آقا خواهش کردیم که بعدها موکول شد به اینکه برحال سازمان تبلیغات اسلامی متکفل امور مداحان کشور باشند. امور ستایشگران، وقتی مداحان میگیم اهم از شاعران و مداحان هست، ستایشگران. فعلا یک بعد از این رسالت خب عرض کنم بهش پرداخت شده، الحمدلله خروجی های قابل قبولی هم داشته و تبریک هم میگیم، واقعا دست مریضات داره، ولی اون بخش شعراش زمین مونده. بله، حدود 12 سال پیش آقای دکتر حسینی وزیر مختلف اون موقع فرهنگ و ارشاد اسلامی اومدن قوم در مراسم سوگواری شعر فاطمه شرکت کردن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن و گفتن قوم باید پایگاه شعر آینی باشه و فلانی هم باید دبیر دبیرخانه شعر آینه کشور، هر چه ما اصرار کردیم که آقا این مسئله رو شما نیارید توی رسانه و اینها چون در عمل مشکل پیاده میشه، گفتن نه ما ایستادیم. ولی همین که اومدیم بگیم خب چه باید بکنیم، عوض شدم. 12 سال دو سه تا وزیر عوض شد، هرچی نوشتم آقا وز اینه چراغ قرمز اینا گوش نکردم. تا رسید به نوبت به جناب آقای اسماعیلی، ما هم دیگه واقعا خسته شده بودیم. ایشون به هر حال از طریق جناب آقای حسینی مدیر کل ارشاد قم گفتن که میخواهند اون حکمو مجددن، گفتن نمیپذیرم چون من 12 سال هست که دارم تازیانه اون حکم قبلی رو میخورم. ما هرچی سمت داشتیم الحمدلله سمتهای صلواتی بوده، اگر دیناری بابت این مسائل به ما دادن بیان بگن دیناری. خب گفتن نه ما پاشستیم اون حکم صادر کردن و در مراسم رسمی دادن و دیگه روز دوشنبه آینده هم قراره با مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت های نهایی رو بکنیم. برای این امیدوارم که بتونه شعر آینی هم دوشا دوشه امور مداحی کار رو پیش ببره. به انتظار تعامل هم داریم، من به عنوان کوچکترین قطعه از این پازل عرض میکنم با تمام وجود و با تمام امکانات که فعلا ندارم در اختیار سازمان تبلیغات و نهادهای زیربط اون هستم و این توقع هم هست که همین نگاه هم در سازمان تبلیغات وجود داشته باشه. ما خودمون از هم جدا نبینیم، موازی کاری ها کار رو به جایی نمیرسونه، باید دست به دست هم بدیم و کارهای ماندگاری انجام بدیم. من با تمام وجود عرض کردم حالا حتی اگر عزیزان در این ور اون ورم استقبالم نکنم، ما دست دوستیمون رو دراز میکنیم و وظیفمون رو انجام میدیم. امیدواریم که خوب باشه. حالا اون جریان آشنایی ما با جنمای شمس هم که مسئله ما اون موقع شاید حدود 22 سالمون بود، شور و هیجانمون دخا برابر حالا بود و با هم پیمان بسته بودیم. آج احمد ها از من پیمان گرفت که هر شعری برای اهل بیت می سازم در اختیار آج آقا قرار بدم و این تعهد و تعهد اخلاقی رو من کرده بودم. حالا اون مقداری که ایشون در جریان نیست من میگم تتمش ها ایشون بگه که ببینید وقتی یک شاعر و یک مداح کنار هم قرار میگیرن چه تجربه های قدسی رو رقم میزنن که خود ائمه پا میذارم وسط، دستگیری میکنم، عنایت میکنم، راهنمایی میکنم. یکی از روزها عرض میکنم موقع قبل از انقلاب تنگای غروب بود، من اومدم منزل دیدم از در و دیوار غم میباره، تو خونم کسی نیست، دلمم خیلی گرفته، دیدم حالم میگه که باید یه مرثیه‌ای بسازم. حالا درباره چی؟ نشستم فکر کردم گفتم من راجع به رقیه خاتون دردانه حضرت ابا عبدالله عرض ادبی تا حالا نکردم، خوبه در این زمینه ورود پیدا کنم چون نزدیکای 40 بود. کار ما را ناله مشکل کرده است، کاروان در شام منزل کرده است. از اینجا شروع شد. بیت بیت ساختم و سوختم، ساختم و سوختم، خواندم و گریه کردم بارها و بارها. یه مرتبه این رو من خوب برایزم توجه کنید، یه مرتبه دیدم که دو نیرو در درون من نه در خواب بیداری به جان هم افتاده، یکی به طرفداری از من، یکی به مخالفت با من، و صدای اینا رو من میشنوم. اون که مخالف من بود میگفت فلانی چی که اول جوانی این مادرهای جوان مرده نشستی گوشه خونه حق حق میکنی و فلان، پاشو برو دنبال کارت، این کار شد، زندگی شد، تو خونه یه اجارهی با این وضع و فلان و فلان، پاشو برو تلاش کن به یه جایی برس. اون که از من طرفداری میکرد میگفت اینطور نیست، این از زمانی که به دنیا اومده تا به امروز. بعد من این فیلم سینما جاهایی که جون من در خطر بوده چطور به داد من رسه، این فیلم سینما از جلوی چشم من گذشت، اینجا 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 اینجا. مطالب همطور ادامه داشت، در نهایت اون نیروی مخالف یه جمله ای گفت که من متاسفانه تحت تاثیر اون جمله قرار گرفتم. اینو من از این جهت میگم که تعریف این قضیه چیزی به من اضافه نمیکنه، اتفاقا من باید مورد سرزنش هم قرار بگیرم که گرفتم به خاطر ناتجربگی، به خاطر خامی، ولی باید به اینجا برسم، باید به من ثابت کنن چیه مسئله. این مجاهده نیست که شاعر شعر میگه، اگر ارباب اجازه نداره اصلا نمیتونه دست به قلم ببره در این حوزه حضور پیدا کنه، به خودشون قسم همینه، غیر این نیست. عرض کنم گفت که من نمیگم این مسیر رو نره بره، ولی طوری نباشه که از اینجا رونده از اونجا مونده باشه ها. کی ضمانت کرده که شعر ایشون رو حضرت رقیه محسن قبول میکنه یا نمیکنه؟ این ضمانت کی داده؟ من اینجا بود که به خودم لرزیدم، خیلی ناراحت شدم و بی اراده ها شعری که حدود 38 بود پاره کردم از ناراحتی. گفتم راست میگه، از کجا من دیدم که یه بغض عجیبی اومد سراغ من که راه نفس من گرفته، لباس پوشیدم و گفتم میرم شیخان سر مزار پدرم. معمولا در مواقعی از این دست با یه فاتحه‌ای سر قبر پدرم که از مدرسان تراز اول زمان مرجعیت آیت الله عظمی بروجردی بودن، مشکل حل میشد. رفتم اونجا سوره قدر رو شروع کردم، آیه اول که خوندم حالا عوض شد. با ایشونم گفتم چطوری که من هر روز از اینجا بیام شما رو فراموش نمی کنم، سه ماه سراغ من نیومده، یعنی چه؟ خب تا نیایی منم نمیام، همینطور نیمه کاره گذاشتم. برگشتم خونه، این باور کنید تا صبح این ماهی که تو خشکی افتاده باشه دست و پا زدم. خواب ها جان صبح با چشمای پفالود و نمیدونم چه حالتی بگم، رفتم اداره آموزش پرورش محل کارم بود. حدود ساعت 9 صبح دیدیم حاج آقا اومده. حاج آقا کجا بودن؟ در مشهد بودن، تا اونجا که من اطلاع داشتم. این اتفاق من کی افتاده؟ دیروز غروب. من بودم و خدای من، حتی اهل بیت منم از ماجرای چیز خبر نداشتن. اولین سوالی که گفتم آنجا شما مشهد بوده کی اومده؟ گفتم من دیشب اومدم. گفتم زیارت قبول؟ گفتم اومدم خیلی ممنون، ولی اومدم از شما یک گلایه‌ای بکنم و برم. گفتم چه گلایه آجا؟ گفتم یادتون هست ما با هم یه تعهدی داشتیم، یه عهدی داشتیم، یه پیمانی داشتیم که هر شعری میسازید به من بدید. گفتم آره. گفت شعر از رقیه رو شعر به من ندادی؟ ای بابا، ای بابا، شعری که بین من و خدای من الان دیگه وجود خارجی نداره، پاره کردم ریختم دور. یه اون شعر رو میگم. گفتم حاجی چی میگی؟ حالا بقیهش رو خودشون بگم.
آقا سید شما بگید بقیه داستان.
مقدمه رو بردم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. هم تبریک میگم دهه کرامت رو به محضر مدعوان اهل بیت. من شما رو نمیشناستم، شما هم قاعدتاً شاید اولین بار باشه بنده رو زیارت میکنید، و هم تسلیت میگم ایام رحلت امام رو که ما به امام خیلی مدیونیم. به مدعا عرض میکنم ما در رابطه با وظایفی که داریم در این محضر عرض میکنم بیش از دیگر طبقات جامعه از من انتظار دارن. پرجت 14 و 15 خرداد از روزهای فراموش نشدنی انقلابه که انشاءالله شما در این راه انجام وظیفه خواهید کرد. و اما اینکه من کنار جناب استاد نشستم تصور میکنم به ایشون اهانت است، والله بنده در این حدی که تصورم نمیکردم که یه همچی برنامه پیش بیاد و ما در کنار هم باشیم و اظهاراتمون رو علنی تر کنیم. اجازه بدید که یکی از سرودهای استاد رو قرائت کنم، بعدم دنباله ماجرا. نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت.
بقیت الله ابی انتبومی.
چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده است گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. عشق نگذاش تماشایی رویت باشم، سببی باز سببی ساز که بی پرده تماشا کنمت. آقا جمکران آمدی دست خالی نرید، در هر موقعیتی که هستید. فرمودن استاد اگر عنایت نباشد بیهوده رفتیم این راه رو. ای دل از تیرگی آینه خیش منال، دامنی اشک بیاور که مصفا کنمت. همچو آینه اگر پاک و مصفا گردی، محو رخساره جانانه سراپا کنمت. در راه عشق مدد از
خرد خام مگیر،
در راه عشق مدد از خرد خام مگیر، تا به تدبیر جنون واله و شیدا کنمت. از هر کجا که آمدید، یه جایی آمدید که امام صادق گفت خونه ماست. یک جهان درد اگر رو به تو آورد، بیا تا که رو سوی بی آورده و پیدا کنمت. نمیدونم کجا هستم. از این شعرها که فرمودن من شاید تو نسخه هم بیشترینش رو نگه داشتم. تا به کی در پرده مانی، رخ نما جلوه گری کن. تا کنی هر دلبری را عاشق خود،
دلبری کن.
خب حالا تو زمینه که فرمودن بوتا، من ز صحبای عشق تو مستم، ز مستی بوت روی تو
می پرستم.
تو ای خضر ره همتی همرهم کن، که در که از دست رفتم
که از فا
نشستم. تا
تو ای حجت ابن الحسن مکسل از من که با یادت از هر دو عالم گسستم. بود از تو پروانه را آرزویی، برآور تو این آرزو گرچه پستم.
بگو تا که
مأمور غیبی سپارد گذرنامه کربلا را. به دستم. خب هم خیر مقدم باید بگم چون بالاخره ما بچه قوم ما میزبانیم. شما از هر کجا که آمدید، بعضی از دوستان رو من در شهرستان را دیدم، اما دیگه حالا اطاله سخن نشود که وقت برنامه و موجه برنامه هم به جای که ما رو تشویق کنه گریه میکنه و مجلس منقلب میکنه. و باید بگم خوب میگوید سخنان کسی گفتارش کم است. میوه نیکو میدهد هر شاخی نیکو، میوه نیکو میدهد هر شاخی که بارش کم است. کم سخنگو تا که حرفت را به رغبت بشنوند. کم سخنگو تا که حرفت را به رغبت بشنوند. هر متاعی کو فراوان شد خریدارش کم است. حالا جناب آقای کلامی، خب هم ارادت ما به ایشان بوده و هست و همین که در حضور بزرگان حرف زدن و اطاله کلام چندان خوشایند نیست. حضرت آقای قومی، من یه وقتی قوم مشرف شده بودن، حضرت آیت الله رضوان نوری همدانی یه ملاقاتشون داشتن اوایل مسئولیتشون، من بهشون عرض کردم که آقا ما خیلی کارها در رابطه با مدعی انجام شده در طول برنامه های دهه 60 تا حالا و این سرمایه ایست، گنجینه ایست، میشه در اختیار سازمان قرار بدیم. ایشون سر شروع بگفت به آقای اسکندری بگید. خب دیگه حالا آقای اسکندری هم که الحمدلله خدا رو شکر که مملکت ما قبرستان و مرده و قبر و اینا نعمتی شده برای خیلی ها که توی این وادی حرف نزنم. خب ما بحثمون بود که یه کاری بشود در رابطه با هنر مداحی که مثمر ثمر باشه. حالا امروز خوشبختانه در محضر ایشون و دیگر بزرگوارانی که هستن و شما هر کدومتون نماینده امام حسن هستید، محرم نزدیکه. حضرت آقای مجاهدی فرمودن ماه محرم که ز رحم می رسد، جان به لب هرچه گناه می رسد. قافله عشق شو افتد به راه، می برد از روی تو گرد گناه. بگم من همسفران بار سفر بستم، دامن همت به کمر بستم. گر که تو مرد ره دردی بیا، همراه این قافل مردی بیا. من میگم شاعر ولایی و شاعر باشد، هر کسی شعر گفت شاعر نیست. متاسفانه تو این رسانه‌های مجازی، روزنامه توفیق، خدا بیامرزه مرحوم توفیق رو، گفت داری شعر نو میگی یا چرت پرت میگی، گفت فرق نمیکنه. حالا به هر جهت شعر رو باید از کارشناس شعر خواست. اینا چیه گاهی؟ حالا تقریبا بیش از 30 سال 20 سال هست که مقام معظم رهبری در رابطه با شعر مدعی سخنانی گفتن، چاپ هم شده. من یکی از حرفام اینه که مدعا باید مطالعه کنه. مدعای با مطالعه مجبوره بره از دیگران گدایی کنه، شعر بگیره. هر شعری هم بود باید دیگه بخونه دیگه، حالا هر چی گیرش میاد. ولی اگر خودش باغبانی کنه، زحمت بکشه، از ثمره مطالعه چیز گیرش بیاد، با سینه باز سپر میتونه به حرف بزنه. خب حالا هر شعری که توی رسانه مجازی اومد ما مجاز نیستیم بخونیم. متاسفانه خیلی زیاد شده این حرف. یا آقایی هم هی مرتب تعریف میکنه به به. یکی از کارهای بد اینه که کار بد رو تشویق میکنیم ما. باریکالله میگه. به هر جهت من حضرت آیت الله مجاهدی رو ندیده بودم، ولی عکسشون رو دیده بودم. من زیر دیرم استاد خواب دیدم ایشون آمدن، من تعجب کردم. حالا صحبت هایی که شد فرمودن به شمس الدین بگو شعر تو ادامه بده. چرا رهاش کردی؟ به نظرم میاد که اولین بیت شعر رو برای من خوندن. من آمدم محضر ایشون، چهارراه شهدای قم، حالا این محلیست که دارن اضافه میکنم به مدرسه حجتیه. اینجا آموزش پرورش قم بود و حضرت استادم در یکی از این حجره‌ها مسئولیتی داشتن. رفتم خدمتشون، عصبانی هم بودم که مثلا من نیاز داشتم به شعر حضرت رقیه سلام الله علیها و گله کردم که چرا این شعر رو. ایشون منقلب شد، عشق گرفتن ایشون رو من اولین بار اونجا دیدم. گرچه ها جلسه های دیگه هم شبای جمعه و جلسه بود منزل ایشون دیده بودم. این نشان میدهد که مشتری و خریدار جناب آقای علوی هست. ما اگر ندیدیم یک چشمه ای رو نشانمون دادن، دیگه میتوانیم اقرار کنیم به این که شاعر خودش نیست. بیان، شعر، همه را از دیگران به ما میدن. به هر جهت من یک جمله دیگه میخوام عرض بکنم، چون من نمیدونستم بحث این جلسه چی هست. به اینجا میرسم که از اول انقلاب به بعد و قبل از انقلاب، جناب آقای قمی، قبل از انقلاب میشد مدعاها رو شمرد، تعدادشون معلوم بود تو قم و عمدتا تهران انگشت شمار بودن مدعاهایی که مشهور بودن. انقلاب شد، بعضی از اونها هم خدا رحمتشون کنه نق زدن به انقلاب. خدا نکنه آدم تعصب پیدا بکنه به حرفای مخالفین. یه جمله شو بگم، یه مدعی در تهران خوند، من نمیدونم آیا پاسخگوش خودش باید باشه، او زینب کبرا آمد دروازه کوفه، میگفتن مردم جنگ جنگ تا پیروزی، یک جمله گفت همشون خفه شدن. یعنی انقلاب که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، با مردم کوفه یکی بودن. به هر جهت اینا تعدادشون خیلی انگشت شمار بود، اکثرا هم رفتن دیگه رو، چند تایی خدا بیامرزه آهی رو، آقای هاشمی رو و دیگران که من برای از نام همشون ببرم. انقلاب که شد تقاضا زیاد شد، عرضه کم. یک، دو، جنگ، جبهه های جنگ نیازمند یه مدعا بود که آره آقای آهنگران یکی از کسانی بود که دیگه بقیه محورها مدعا نداشتن. اون آقا که خوابیده صداش بودن که طرف من رو بشنوه، یه صلوات بفرستید. معلوم میشه همه خوابن، یه صلوات بلند بفرستید. خب آقا نیاز به مداح در جبهه های جنگ و بعدم پشت جبهه ها و پشت جبهه تشییع شهدا، مراسم شهدا نیاز به مداح دارن. راه باز شد، هر کسی خواست آمد، نه محتوای شعر نه کارهایی که باید در این راستا انجام بشه انجام شد. باید از دعای قومی بگن آمار مداح‌ها در کشور چقدره، حالا در قوم که بعضی از دوستان ما هستن. این همه مداح بدون استاد، بدون هیچ گونه امر و نهی، همه هم مدعی هستن. آقا ما برای بیمه مداح‌ها وظیفه نداریم، نران فردا بگن که ایشون مخالفه. نه، من میگم کارهایی که با اولویت بیشتر هست، چرا ما در رابطه کارهای دیگر فرهنگی کار نمی کنیم؟ بعدم یه نفر میگه آه بله ما رفتیم کار بیمه مداح‌ها رو درست کردیم، علی برکت الله. ولی خب در زمینه کانونهایی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که کار بشه، مدیریت قبلی صاحبان تبلیغات گفتن هر کسی رأی بیشتر آورد میشه کانون مداح‌ها. اهانت نشه به کانون مداح‌ها، خوبن، قوم که خوبه، شهرستان خبر ندارم. این باعث شد خیلی به هم ریخت شرایط مداحی. استاد، شاعر، مربی کم شد و همطور کارها به جایی رسید که دارید امروز میبینید و هر کسی برای خودش یه برنامه میگذاره و یه جلسه رو تشکیل میده. انقدر هیئت زیاد شده توی شهرستان ها و شهرها، هیچ کدومش هم پشتوانه نداره. میخوایم جلسه باشد، چه باشد منتهی میشد به اشعاری که جناب استاد فرمودن. به هر جهت حافظ گفت گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت، اگر به چشمه خورشید به هر جهت رود خود روست. دیگر من تصورم اینه که این جلساتی گرفته میشه، اگر چنانچه بناس خوراک برای مداح‌ها باشه، برنامه ریزی باشه برای مداح‌ها، ما حرف انتقادی زیاد داریم اما به نتیجه نمیرسه. راهکار ارائه بدید، چه کار باید بکنیم که مداحی که حالا در کشور میخواند یه بعدش رو زیاد پررنگه، بعد دیگرش کمرنگه. بعضی وقتا میشه که گفت چون قافیه تنگاییت دیگه حالا فقیهش بماند. ما برای برنامه ریزی مداح‌ها جناب آقای قومی، حتما قومی هستید، روحانی هم هستید، احساس مسئولیت هم میکنید، اما کاری برای رشد مداح‌ها من کمتر دیدم. بعدتون نیاد، ما در کشور کسانی داریم که باید بریم سراغشون، اونا نمیان. به صرف اینکه یک نفر بیشتر رأی رو آورد معناش نیست که کانون مداح یعنی این، استاد یعنی این. استاد کم داریم تو حوزه علمیه، به اندازه شاگرد استاد هست، اما برای مداحی مجبوریم همش تواضع بکنیم، بگیم آقا شما درست میفرمایید، آقا هر چرنده میخواد بگه. دلیل نداره مداح فریاد بزنه، داد بزنه، اهانت کنه به مردم. خب تو کم داری، چرا داد میزنی به مردم، حرف بد میزنی؟ کم بود ما زیاد داریم. به قول حضرت استاد ما یک کتاب از این حرفا آماده کردیم، انشالله در یه فرصتی جناب آقای قومی بیان در سال دهه 60 اینو بگم و آقای علوی گریه بکنه یا میشهر بکنه برامون. عرض می شود که بر اساس این احساس تکلیف حضرت استاد مجاهدی، استاد ستایشگر و مرحوم آقای آزادگان و جناب آقای آسی، آقای باقری عزیزمون، آقای نعیمی، آقای رضوانی، آیان براتی ها، اینا آمدن یک جلسه ای رو تحت عنوان که جامعه مدعی قم برنامه‌ریزی کردن. آقا آثار فراوانی داشت جناب آقای قمی، من مکتوباتش رو دارم. الان اگر من به این مسئله اشاره بکنم، جناب استاد مجاهدی برای اون جلسه، این حتی شاید پیدا نباشه، دوربینا نشون بدن، شرح وظایف نوشتن برای کمیته ها. آقا یادتون از این خط خود شماست؟ من نگه داشتم شرح وظایف کمیته ها، حالا روابط عمومی، مسائل دیگه که وقت میگیره اینجا. یعنی برنامه ریزی شد که بشود یک محملی برای مدعاها و برنامه ریزی بشود. برکات خوبی داشت این جلسات. حالا آقای اشعری ما و بعضی از دوستان سابقه این جلسه رو دارن. خیلی کار پیشرفت کرد، اما یک مزیت داشت جناب آقای قمی. هر جلسه یکی از اساتید حوزه به اندازه نیم ساعت هر هفته جمعه ها درس اخلاق میگفت برای مدعاها. آقایون مدعاها، درس اخلاق رو بخواهید از علمای اخلاق براتون بگن. 140 نوار نیم ساعته از سخنرانی اساتید حوزه بنده دارم. به آقای خورشیدی هم که خیلی داره زحمت میکشه و همه عزیزان مشعل که باید تشکر کنم ازشون، عرض کردم. آیت الله مظاهری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله احمدی میانجی، آیت الله مکارم شیرازی، خیلی 140 سخنرانی، من نمیتونم همه رو بگم. اینها به درد مدعی میخوره. اخلاق مدعی باید خوب باشه. من وقت گرفتم، عذرخواهی میکنم، خودم میگم کم حرف زدم، بیشتر از همه حرف زدم، و امیدوارم که انشالله این مجموعه های و آثاری که ماندگار شده، بیاییم ما درس اخلاق رو نشر بدیم در مدعاها، در جلسات، در حیات. برسه، من حرف خیلی برای گفتن داشتم، اما اجازه بدید در یه فرصتی حاجه های قومی باشن و دوستانی که اهل این کار هستن، من تجربیات رو خدمتشون بگم. از همه از خواهی میکنم، من یه جمله از حضرت استاد مجاهدی در نظرم هست عرض بکنم، اینو خوب گوش بدید. یه کسی خواب دید، قیچی دست گرفته، بدن امام حسین داره قطع قطع میکنه، از خواب بیدار شد، خیلی ناراحت بود، رفت پیش یه عالمی که تعبیر خواب میدانست، گفت آقا من یه همچه خوابی دیدم، خیلی ناراحتم. فرمود مدعایی؟
مگر مدعایی؟
یا الله. گفتم چطور؟ گفت روزهایی که میخونی امام حسینی داری اینجوری تیجکه میکنی. خدا نکنه ما برای عشق گرفتن از مردم به هر بهانه‌ای دست بزنیم همشه رایی که
نظرت میخونم. جا این اصل این مطلب رو دلال عمر جان مرحوم نوری آورده و عرض کنم بطور اونجا اسم عالم رو هم ذکر میکنه کی بوده. اون لولو مرجانم واقعا خوندنیه، بخونید. اون خاطره قدر نیمه کاره مود. من چیزی که به ذهنم مود تا جاقا یه اشاره کردن، شاید نمیخوان زیاد. به نظرم میاد که فرمودن که احساس کردیم که در یک جایی هستیم، مثلا گستره سرسبزیم و آقا ابا عبدالله حضور دارن، پدر شما هم کنار ایشون و شما هم جلو اینها مثلا شرمنده سرت پایین. منم از دور تماشا میکنم ولی زانوم اجازه نمیده نزدیک برم، یعنی طاقت ندارم، نظارگر هستم. حضرت نگاهی کردم به شما و رو کردم به پدر من. 40 سال زیارت عاشورا شک نشد. با اون شخصیت علمی روز عاشورا بدون عمامه بدون نعلین میزد به سر. این حالا داشت. حالا باشه، این حسابای دیگه ای داره، بعدا ضرب میکنم. رو کردم به پدر شما، گفتن این شمس الدین شما شعر دختر منو پاره کرد. شما هم همینطور مرتب دستاتو به هم میمالیم و من ناراحتم از این مسئله. پدر گفتن که شراشر وجود این بچه ای من از یا حسین پره، از محبت شما پره، حالا تحت تاثیر اون اقوای نفسی قرار گرفته و بینا اینطور نیست اینا. برحال حضرت لبخندی زدن و قرار شد که رو کردن مثلا به شما که شعر را بخوان. حالا من شعر ندارم که شعر رو پاره کردم. احساس کردن که اینا، گفتن شعری که برای ما ساخته میشه جایی نمیره، دست کن تو جیب در بیار و شعر را بخوان. بعد میگن یه مرتبه این فضا عوض شد، جایی هستین که مسقفه، قبلا یه جایی سرسبز و مصفایی بود. خوب نگاه کردیم یه ذره کوچولو روبروی ماست. آقای امام حسین رفتن داخل ذره، پدر شما بیرون. منم با بشاره کردم بخواند، شما رو کرده شروع کرده بخواند و حضرت با صدای بلند گریه میکرد. گم رختی شعر تمام شد، حضرت از روی لطف 3 بیت در پاسخ شعر شما شعر گفتن. فرمودن که من شعرها یادم نیست ولی مضمون چینه که تا ما نخواهیم کسی برای ما شعر نمیگوید. وقتی شعر گفته، همین که شعر میگویید مهر قبولی هم روشه، یعنی ما خواستیم و شما ساختید، به لطف ما امیدوار باشید. میگم وقتی این رو شنیدی حالت مثلا بیخودی و قش به شما دست داد و افتادی. من اومدم شما رو بیدار کنم، آهی وجوده آهی مجا از خواب پریدم. حالا جریان چیه؟ بعد من گفتم با شعر اینه اینه اینه، بعد یواش یواش به یادمون اومد این ماجرا رو میخوام. اون موقع شاید الان هم همینطور در وجود نازنین حضرت رقیه یه تشکیکایی میکنن بوده نبوده این فرمان، ولی من با اون خواب فهمیدم که نه تنها بوده، مورد عنایت حضرت هم هست و حضرت حساسیت هم دارن نسبت به این. کسی به حریم ایشون نباید. این طوریه این بساط در حساب داره و ما شعرا و شما مدعان صاحب داریم. اینا من بارها گفتم، بی صاحب نیستیم، صاحب داریم. حالا کسی که شعر لاتایلات میگه برای معشوقه های خیالی خودش غزل میگه، بره از اون اجرشو بگیره. ما که من عرضم به شعرها، حالا دیگه بعد از صحبتهای آجاقا درست نبود من عرایز داشته باشم، به شعرها چند نکته، 2-3 نکته کوچیک. عزیزم سعی کنید در دل شب، نصف شب یا سحرگاه بهتر، من یه رو به ساعت 20 دقیقه وقت بذارید در یک مکان ثابت، نه هر شب یه جا، مکان ثابت، ساعت ثابت، وارد شو با وضوح با ادب زانو بزن و با این باور که خدا حاضر و ناظر. غیر از اینه خدا حاضر و ناظر. ولی عصر حاضر و ناظر. شروع کن درد دل کرده با هر زبونی که میخوای. اگر یک اربعین به این کار ادامه دادی و نتیجه نگرفتی بعد بگو همه این حرفا. بعد از 3-4 روز احساس میکنی یه جوانهایی در درون تو داره شکفته میشه. خدا میدونه اینطوره. به همین سادگی برند. ما یه مقداری از من واقعی خودمون فاصله گرفتیم. این من کاذب ماست که داره تزیه گردونی میکنه. ما با خدای خودمون بعد آشتی کنیم. با حضرت ولی از ارواح و نافدا ابا صالح المهدی حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم و شریف بعد آشتی کنیم. بعد عذر تقصیرات کنم بیاریم. واقعا کمکاری کردیم. این تجربه های قدسی که نمونه شرس کردم ایناست که مثل کوه شاعر و مداخ رو در طوفان حوادث نگه میداره. الان زمانه ما زمانه تردید آفرینیه. مرتب از در و دیوار دارن فرهنگ شیعه رو نشانه گرفتن و هی تشکیک، ایراد شک، ایراد ایراد ایراد. خب اگر یک شاعر و یک مداد این تجربه ها رو نداشته باشه از جا کنده میشه. نمیتونه. سعی کنید با خدای خودتون، با امام خودتون، امام حی و حاضر. او حاضر است، ما غایبیم، ما غایبیم. بشینید صحبت کنید، درد دل کنید با هر زبانی که میخواهید. ببینید نتیجه میگیرید یا نمیگیرید. اینطوری نمیشه که عرض کنم به حضورتون نیتها خالص نباشه. همش رقابت بین این و بین اون. رقابت خوبه برای خدا، برای اینکه شعائر الهی بهتر اقامه بشه. بله عزاداری آقای امام حسین، اقامه عزاداری جزء شعائر اسلامی است. فقط عبادت مستحبی که ریا درش باشه خدا قبول میکنه همین شعائره. چرا؟ برای اینکه شعائر اسلامی اصلا در ذاتش به میدون آمدنه، منم منمه، گفتنه، کوبیدنه، نمیتونه غیر از این باشه. ولی زا اینجا گفتن با ریا مالوده هست، میپذیریم. یا علی مدد. من عرضی ندارم آجا شما.
ممنونم جناب استاد. استاد احمد آقا دست شما رو میبوسم. جناب استاد مجدی دست شما رو میبوسم. سپاسگزارم. خدا سایتون رو بر سرمون مستدام بداره. ما به پایان جلسه داریم نزدیک میشیم. من دست این دو بزرگوار رو بارها و بارها با افتخار خواهم بوسید. خدا رو شکر میکنم که سایه یه چنین اساتید بزرگوار رو سر خودمون داشتیم.
من یه مطلب رو عرض بکنم. یه چنین قومی هستن. یه وقتی یک پاورقی رو روزنامه کیهان به نظر سال 70 یا آقایی که معرف بعض از آقایون هست بر منبر یادآوران به نظرم 40-50 پاورقی هست. اگر جناب آقای قمی این رو دستور بدن چاپ بشه، هست کردن پاورقی کیهان هست، سادات اخوی نوشته، اگر این رو در اختیار مدها قرار بدن، حرفایی که جناب استاد زدن در رابطه با ارتباط مدها با اهل بیت و با خدایشان تو اونجا خیلی هست. من نسخه‌هاشو دارم، نسخه‌های بریده‌های پاورقی کیهان رو، که انشاءالله از مطالعه اینا محروم نشم. بفرمایید.
ممنونم از شما. سپاسگزارم. یه صلوات بفرستید. صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بخش پایانی و آقا جواد اشعری، حاج جواد آقای اشعری، رئیس شورای حیات مذهبی قم بیاد به من کمک بکنه. میخواییم بزمی هر ذاکری دوست داره بیاد جلو بی دعوت یه بیت روزه بخونه و انشالله یه جلسه عالی در محضر امام زمان داشته باشیم. اما پیرو صحبتهایی که شد تا جناب استاد میبرن تشریف میبرن پایین، عرض کنم که دخترم چشمان خود را باز دریایی نکن، این قدر با عشق رویت را تماشایی نکن. هیچ جا مانند اینجا چشم مردم شور نیست، روی ماهت را دوباره غرق زیبایی نکن. عمه مثل ابر طوفانزاست، پس با او بگو بغض خود را بشکن و دیگر شکیبایی نکن. دست و پایت زخمی است و باز هم تب کرده ای، گوشه ای بنشین و دیگر راه پیمایی. من عمو قاسم علی اکبر همه پیش توییم، در کنار نیزه ها احساس تنهایی مکن. دیدن این سر میان تشت پیرت می کند، این قدر با بوست از من پذیرایی نکن. چشمهایت را ببند و دست بر رویم بکش، دخترم حتی نگاهی هم به بابایی نکن.
خب شما همه تون مدعایید و باید شما بخونید. آقا مدعایی منو چیزی یک ساعت بخونی، با یه بیت شعرم میتونی مجلس منقلب کنی و انشاءالله همه شما این هنر رو دارید، از تک بیتی، رباعی، دو بیتی که فراوان هم هست، تو همه موضوعات هم هست، یادتون داره استفاده کنید. هست کتابای فراوانی چاپ شده از تک‌بیتی‌های صاحب و دیگر شعرا استفاده کنید. این غم کجا برم که غمت را کسی نخورد، صفای جندقی. این غم کجا برم که غمت را کسی نخورد، جز خواهران بی کس و اطفال در به در. دهر از ازل گرفته از آیت به روز و شب، گیسو برید شام و سحر پیروهن درید. اکرام بین که بعد شهادت چه کرد خصم از نی جنازه. نمیدانم این روزه قدرگاه تمام نمیشه. اکرام بین که بعد شهادت چه کرد خصم، همه ی بدن متراشی شده بود. توقع نداشته باشید زینب بگه انت اخی. تنها بر این قتیل نقاتل گریست زار، تیغی که سر بریدش از آن نیز خون چکید. از صاحب جمکران بخواهید که بهتون حال بده. محرم از همینجا باید امضاشو بگیری، دست خالی نری از اینجا بیرون. دو رکعت نماز جمکران یادت نره.
بعضی ها میگن سکینه سلام الله علیها نشناخ پدر رو، آمد گفت همتی آزار نشو من. اما من حرفم اینه، دشمن محاصره کرده بود اطراف قتلگاه رو، اونایی که تا دیروز امام حسین رو زیر سم اسبا خورد کردن ابایی ندارن که بریزن تو قتلگاه زینب رو هم تو قتلگاه به قتل برسانن. سکینه دید اگر خودش رو فدا نکنه عمه فدا میشه. گفت عمه بدن کیه؟ گفت باباته. خودش انداخت رو بدن بابا. انظر الی عمتی. هر چه میخواین به من بزنین عمه رو نزنین. از همه تون رو خواهی میکنم. شما
ممنونم آقا سید، ممنونم از شما، خدا حفظتون بکنه، دست شما رو میبوسم. همه عزیزانی که تشریف آوردند، هر قصوری که برگردن ما قومی هاست در باب میزبانی، از شما ذاکران و ستایشگران آل الله به بزرگی خودتون ببخشید، به بزرگی این آقایی که در محضرش نشسته ایم ببخشید. من حسن ختام برنامه رو با اجازه آقا سید تقدیم به کسی میکنم که هیچ یک از شما در هیچ یک از برنامه هاتون شعری مختص به ایشون بعید میدونم که خوانده باشید. تقدیم کنم: راه میان برند مادرها به مادر گرامی امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها حضرت نجم خاتون، که ز خاطر برد ماه هفتم هفت آسمان غم را، حمیده مادرش وقتی به او بخشید تکتم را. زنی که کنیه او حضرت ام البنین بوده، حضرت نجم خاتون یک فرزند داشتن اما کنیهشون حضرت ام البنین است. زنی که کنیه او حضرت ام البنین بوده، زنی که پرورنده در بغل سلطان عالم را، زنی که عطر و بوی حضرت معصومه را دارد، زنی که عطر و بوی حضرت معصومه را دارد و جاری کرده در اوج کویر خشک زمزم را، زنی که کودکش قبل از تولد هر سحرگاهان برایش خوانده با صوت جلی آیات محکم را، همان خورشید هشتم که پناه بی پناهان است، همان که برده بالا تا فراز عرش پرچم را، همان که برده بالا تا فراز عرش پرچم را، علی صورت علی سیرت علی ظاهر علی باطن، دوباره غصب کردند از علی حق مسلم را. زنی که مادر خورشید شد فرزند فرزندش، کشد بر خاک ذلت بینی یحیی بن اکثم را، عجب شمس و شموسی از نگاه نجم جاری شد که روشن کرد تا روز قیامت کل عالم را. تقدیم به مادر امام رضا و حضرت معصومه صلوات بفرستید.